شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. جان کری وزیر خارجه آمریکا در بغداد با نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. درگیری طرفداران طاهر القدری روحانی پاکستانی با پلیس در اسلام آباد، 70 زخمی بر جای گذاشت. دادگاه قاهره 3 خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره را به 7 تا 10 سال حبس محکوم کرد. درود شنوندگان ارجمند. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز در بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق به مدت حدود 90 دقیقه پشت درهای بسته گفتگو کرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات آگاه گزارش داد که نوری المالکی از جان کری خواست آمریکا موضع داعش و خطوط مواصلاتی آن را در عراق و سوریه هدف حملات هوایی قرار دهد. جان کری در مقابل گفت چون این حملاتی نیازمند احتیاط و بررسی کافی است تا به غیر نظامیان آسیبی وارد نشود و این تصور پیش نیاید که آمریکا سنی ها را هدف گرفته است. جان کری با وزیر خارجه عراق و همچنین عمار حکیم سیاستمدار شیعه عراقی و اسامه نجیفی رئیس مجلس عراق نیز دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری در این دیدارها خواستار اصلاحات سیاسی در عراق شد و به رهبران شیعی عراق توصیه کرد قبل از اینکه شورشیان سنی مناطق بیشتری از عراق را تصرف کنند، به پیروان اهل سنت آن کشور جایگاه بیشتری در اداره امور کشور بدهند. جلوگیری مقامات دولت پاکستان از فرود هواپیمای حامل طاهر القدری روحانی پاکستانی به فرودگاه اسلام آباد امروز باعث درگیری طرفداران وی با پلیس شد، به طوری که به گفته پلیس 70 زخمی در صفوف این نیرو بر جای گذاشت. طاهر القدری که ساکن کاناداست و تابعیت آن کشور را نیز دارد اعلام کرده بود که برای به راه انداختن انقلاب به منظور برکنار کردن دولت نواز شریف به پاکستان می رود. پس از آن که مقامات پاکستانی هواپیمای حامل طاهر القدری را به فرودگاه لاهور تغییر مسیر دادند، هزاران طرفدار وی که در فرودگاه اسلام آباد گرد آمده بودند با پلیس درگیر شدند. طاهر القدری 63 ساله در زمان ریاست جمهوری جنرال پرویز مشرف نماینده پارلمان پاکستان بود و بنیاد وی موسوم به منهاج القرآن در بیش از 90 کشور شعبه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی تحلیلگران معتقدند بازگشت وی به صحنه سیاسی پاکستان توطئه بخشهایی از ارتش آن کشور علیه دولت غیر نظامی کنونی است. دادگاهی در مصر امروز احکام متهمین پرونده شبکه خبری الجزیره را اعلام کرد. بیشتر متهمان این پرونده از جمله چند نفر از خبرنگاران خارجی و مسئول دفتر الجزیره انگلیسی در قاهره به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اتهام این افراد همکاری با گروه‌های تروریستی و نشر اکاذیب و تضعیف امنیت ملی مصر عنوان شده است. صدور این احکام با موجی از اعتراضات بین المللی مواجه شده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
3 متهم اصلی پرونده شبکه خبری الجزیره انگلیسی هر کدام به 7 سال زندان محکوم شدند. پیتر گرست استرالیایی، محمد فهمی مصری کانادایی و باهر محمد مصری که حدود 6 ماه پیش در هتلی در قاهره دستگیر شدند، از طرف دادستانی مصر به همکاری با تروریست ها متهم شدند. محمد فهمی علاوه بر 7 سال زندان در پرونده جداگانه نیز به خاطر داشتن یک فشنگ خالی به 3 سال زندان محکوم شد. هر 3 نفر تمامی اتهامات خود را رد کرده و گفتند که تنها به عنوان خبرنگار کار خود را انجام می دادند. اما دادستانی مصر این 3 خبرنگار الجزیره و 17 نفر دیگر را به حمایت از اخوان المسلمین که از طرف حکومت مصر گروهی تروریستی نام گرفته متهم کرده و میگوید آنها در تهیه ویدیویی ساختگی برای تضعیف امنیت ملی مصر و الغای این موضوع که احتمال آغاز جنگ داخلی در آن کشور موجود است دست داشتند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در جلسه دادگاه دادستانی شواهد و اسناد با اهمیتی برای اثبات ادعاهایش ارائه نکرد. به گزارش آسوشیتد پرس، دادستانی گزارش‌هایی درباره یک کلینیک دامپزشکی، زندگی مسیحیان در مصر و یک گزارش ویدیویی قدیمی پیتر گرست درباره آفریقا را به عنوان مدارک جرم به دادگاه ارائه کرده است. در این پرونده دو خبرنگار بریتانیایی، یک روزنامه‌نگار هلندی و 8 نفر دیگر هم به طور غیابی محاکمه و به 10 سال زندان محکوم شدند. تنها 2 نفر از متهمین مصری پرونده تبرئه شدند. اتهام‌های این افراد کمک به خبرنگاران شبکه الجزیره در جمع‌آوری نوارهای ویدیویی و اخبار مربوط به تظاهرات ضد حکومتی عنوان شده است. صدور احکام سنگین زندان برای خبرنگاران الجزیره و دیگر رسانه‌های بین‌المللی با موجی از اعتراض‌ها روبرو شده است. ساعتی پس از صدور احکام زندان برای چندین خبرنگار بین‌المللی، بریتانیا سفیر مصر در لندن را به وزارت خارجه احضار کرد. استرالیا و هلند هم این اقدام دادگاه را به شدت محکوم کرده‌اند. وزیر خارجه هلند سفیر مصر در آمستردام را به وزارت خارجه احضار کرده و در این حال گفته است که این موضوع را در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا مطرح خواهد کرد. یکی از مدیران ارشد شبکه الجزیره نیز احکام صادر شده را غیر عقلانی و بی‌منطق خوانده و گفته است در این احکام نشانی از عدالت دیده نمی‌شود. مسئول بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر هم احکام صادر شده را نشانه بارزی از عدم اجرای قانون اساسی دانسته و گفته است در مصر کار روزنامه‌نگاری حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
خبرگزاری مهر گزارش داده با اجرای آزادسازی و یا متنوع‌سازی نرخ بلیط هواپیما، تمامی شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌های جدیدی را برای پروازهای داخلی تعیین کردند. بر اساس این گزارش، قیمت‌های جدید پروازهای داخلی بر اساس زمان و روز سفر متفاوت کلاس بندی شده و هرچه مسافر زودتر بلیط تهیه کند، قیمت ارزان‌تری را می‌پردازد. بهروز کارونی.
خبرگزاری مهر در مورد قیمت بلیط پروازهای داخلی برخی از شرکت‌های هواپیمایی اشاره کرد که شرکت هواپیمایی آسمان برای پرواز رفت و برگشت تهران مشهد قیمتی بین 277 هزار تومان تا 340 هزار تومان تعیین کرده و مسیر تهران اصفهان این شرکت از 268 هزار تومان تا 330 هزار تومان در نوسان است. همچنین نرخ رفت و برگشت پرواز تهران زاهدان از 362 هزار تومان تا 446 هزار تومان در نوسان است. شرکت هواپیمایی ماهان هم برای پروازهای خود قیمت‌های متفاوتی را بر اساس زمان پرواز تعیین کرده است. به نوشته مهر، برای مثال بلیط مسیر رفت و برگشت تهران مشهد برای روز سه‌شنبه ساعت 12 شب حدود 366 هزار تومان به فروش می‌رسد. البته به گفته محمدعلی نوریان، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هوانوردی و هواشناسی، در شیوه جدید مسافران قدرت انتخاب خدماتی مانند غذا و حمل بار را دارند و به همین دلیل قیمت بلیط متغیر است. عبدالرضا موسوی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران، نیز روز دوشنبه با اشاره به اجرای آزادسازی نرخ بلیط هواپیما از اواسط خرداد سال جاری گفت: قیمت‌ها بر اساس روز، ساعت، فصل و دیگر موارد تعیین می‌شود و ممکن است در برخی مواقع قیمت‌ها ارزان‌تر از قبل هم تعیین شود. به نوشته مهر او افزود: مسافرانی که بار ندارند می توانند بلیط ارزان‌تری را خریداری کنند و یا اینکه سرویس غذا برای برخی سفرها حذف می‌شود تا نرخ بلیط ارزان‌تر باشد. بر اساس این گزارش قیمت بلیط برای هواپیماهای جدید و نو با دیگر هواپیماها متفاوت است و هر مسافر می تواند با یک نرخ سفر کند. در همین حال خبرگزاری مهر اعلام کرد که شرکت ایران ایر برای پروازهای اقتصادی 3 کلاس قیمتی و برای پروازهای بیزینس 2 کلاس قیمتی تعیین کرده است که قیمت هر کدام از این کلاس ها متفاوت است و بنابر زمان و خدمات سفر تغییر می کند. آزادسازی قیمت بلیط شرکت‌های هواپیمایی در ایران با این توجیه صورت گرفته که دولت تمام کمک‌ها به این شرکت‌ها از جمله تخفیف هزینه‌های فرودگاهی و اختصاص ارز را قطع کرده است. در همین ارتباط رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی اشاره کرد که فقط عرضه و تقاضا در بازار است که نرخ بلیط‌ها را مشخص می‌کند.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
فرمانده نیروی انتظامی شاهرود از بازداشت عاملان تهیه ویدیو کلیپی با نام گل برای ایران خبر داده است. به گزارش ایرنا سرهنگ رحمت الله طاهری، فرمانده نیروی انتظامی شاهرود با مبتذل خواندن این ویدیو کلیپ گفت این کلیپ از یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش شده و در خصوص گل زدن ایران در جام جهانی فوتبال است و برخی از صحنه‌های آن در شاهرود تهیه شده است. وی گفت پس از چند روز بررسی سرانجام سین عین و میم لام، دو نفر بازیگر فیلم که هر دو 23 سالند و کارگردان 26 ساله این فیلم که در رشته عکاسی فعالیت می‌کند، شناسایی و دستگیر شدند. ویدیو کلیپی با نام گل ایران کار گروه عجم چندی است بر روی اینترنت منتشر شده است، اما روشن نیست منظور فرمانده نیروی انتظامی شاهرود از ویدیو کلیپ گل برای ایران همین ویدیو کلیپ گل ایران است یا نه. در پایان کلیپ گل ایران از طرفداران تیم ملی فوتبال در نقاطی از ایران از جمله شاهرود، سنگسر و طالقان سپاسگزاری شده است. در سری برنامه‌های ویژه جام جهانی 2014 برزیل با بخش دیگری از تاریخچه حضور ایران در جام‌های جهانی گذشته همراه خواهیم. امروز حبیب روشنزاده، مفسر و کارشناس جهان ورزش، درباره شرکت ایران در جام جهانی 98 فرانسه می‌گوید.
در جام جهانی 1998 فوتبال ایران دومین حضور خود را در این رویداد بزرگ بعد از 20 سال تجربه می کرد. از بعد از انقلاب اسلامی ایران پشت دروازه های جام جهانی ایستاده بود. ابتدا جنگ 8 ساله با عراق محملی شد تا به بهانه آن دو دوره در مسابقات انتخابی شرکت نکند. اما عراق در حال جنگ با ایران شرکت کرد و یک بار به جام جهانی 1986 راه یافت. ایران در کوشش برای رسیدن به جام‌های 1990 و 1994 در مقدماتی ناکام مانده بود، ولی در سال 1998 به فرانسه راه یافت. در جام جهانی فرانسه ایران با یوگسلاوی، آمریکا و آلمان همگروه شده بود. روز 24 خرداد 1377 در شهر سنت اتین، ایران در اولین دیدار با رهبری جلال طالبی به مصاف تیم ملی فوتبال یوگسلاوی رفت. در یک زمین باران خورده و لغزنده، نزدیک به 20,000 ایرانی از سراسر جهان خود را به فرانسه رسانده بودند. در تیم ایران، عابدزاده به خاطر آسیب دیدگی نیمکت نشین بود و نیما نکیسا درون دروازه قرار گرفته بود. خط دفاع از پاشازاده، زرینچه، خاکپور و محمد خانی تشکیل شده بود و جلوی آنها حمید استیلی. سه هافبک دیگر میناوند، باقری و مهدوی کیا. علی دایی و خداداد عزیزی دو مهاجم. به رغم تبلیغاتی که برای یوگسلاوی شده بود و برخی آن را برزیل اروپا می‌خواندند، یوگسلاوها حتی سایه برزیل هم نبودند. در 20 دقیقه اول ایران سرگردان بود، اما از این لحظه به بعد خود را باز یافت و با دو سه حمله دیدنی حریف را تحت فشار قرار داد. اگر از همان اول شیوه دفاعی که شاید منطقی هم به نظر می رسید دست و پای ایران را نبسته بود، می توانست به گل دست پیدا کند. نیمه اول 0-0 مساوی پایان یافت. در نیمه دوم نشانه هایی از برتری در تیم ایران دیده شد، گرچه چرخ حادثه طور دیگری چرخید و در دقیقه 72 آلبرتو تاعتا، داور اهل پرو، پشت خط 18 قدم ایران اعلام خطا کرد به سود یوگسلاوی. اما نیما نکیسا، دروازه‌بان جوان ایران که در طول بازی جزو بهترین ها بود، با یک اشتباه در جایگیری این فرصت را به سینیشا میخایلوویچ داد تا تنها گل یوگسلاوی را به ثبت برساند. با همین یک گل بازی به سود حریف پایان یافت. ایران آمده بود که نبازد و سزاوار باخت هم نبود، اما شکست خورد. حالا باید در فکر بازی با آمریکا باشد، دیداری که بار سیاسی در آن بیش از وزن ورزشی بود و همین روی شانه‌های بازیکنان ایران سنگینی می‌کرد.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش و جام جهانی 1998 فرانسه و ایران. فشرده خبرها، بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.